ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده با رادیو ایران. 3900 شماره پیامکمون رو فراموش نکنید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه این ساعت جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز شنبه 23 دی ماه 1402 مصادف با آغاز ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. من زهرا تقی‌ملا به همراه فاطمه ربانی تهیه کننده و یکایک همکارانم در برنامه جهان سیاست این روز فرخنده رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید و ما آنچه در برنامه امروز خواهید شد. در این برنامه و در بخش دریچه از اهمیت فکر و اندیشه برای رقابت‌های انتخاباتی خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به سراغ راهپیمایی‌های گسترده در ایران و جهان در حمایت از مردم یمن و فلسطین می‌رویم. همراه می‌شیم با تحلیلگران و چرایی تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن و نوع پاسخ یمن به این تجاوز را به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از سنگ تمام انگلیس برای حمایت و جنگ افروزی در اوکراین خواهیم گفت.
دریچه
اولین مسئله احزاب این است که منافع، امنیت و مصلحت‌های ملی را تأمین کنند. احزاب می توانند ترسیم کنند حزب ایدئال جمهوری اسلامی چیست و چگونه می توان به آن رسید. این را آقای وحیدی وزیر کشور وقتی به خانه احزاب رفت در دیدار و در جمع احزاب حاضر گفت. وزیر کشور گفت که خانه احزاب بهترین جا برای گفتگوی احزاب، دیدگاه ها و سلیقه های مختلف است و باید سازوکاری برای گفتگوی مستمر شکل بگیرد. در همین خصوص قدرت علی حشمتیان رئیس خانه احزاب در همایش انتخابات و احزاب گفت:
هر دوری که احزاب پای کار بودند مشارکت بالا بوده است.
آقای شاه چراغی رئیس ستاد انتخابات کشور درباره افزایش شعب اخذ رأی گفت:
شعب اخذ رأی مشخص شده به نسبت دوره مجلس بیش از 4000 شعبه ما افزایش داشتیم.
مصطفی کواکبیان نایب رئیس خانه احزاب نیز گفت:
در بعضی از مناطق که رد صلاحیت انجام شده قطعا ما مشارکت خواهش پیدا میکنیم.
آقای بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی هم با بیان اینکه دولت‌ها خودشان را جدای از احزاب میدانند گفت:
دولت‌ها به تحزب بهای لازم را نمیدن، نگاه عنایتی میفرمایند.
آقای وحیدی وزیر کشور نیز با اشاره به دغدغه‌های مردم و احزاب
تو نظرسنجی هم که شده اون دسته‌ای که خورده راجب شرکتشون در انتخابات مقداری با احتمال صحبت کردن، مسئله شون معیشت بود. درست، ما هم قبول داریم که معیشت مسئله مهم مردم هست، اون سر جای خودشه، ولی خب جریانات سیاسی نقششون چیه؟
وحیدی تأکید کرد رقابت انتخاباتی باید بر سر برنامه، فکر و اندیشه باشد و نه افراد. اینکه گروهی میگویند در انتخابات نماینده‌ای نداریم درست نیست، مهم برنامه‌ها و طرح‌ها هستند. دولت تمام تلاش خودش را برای انتخابات پرشور به کار بسته است و پیش از این هم آقای وحیدی وزیر کشور در خصوص فرصت مهم انتخابات مجلس برای مشارکت مردم گفته بود:
خب هرچه ما به سمت روزهای نزدیکتری به انتخابات میریم به حمدالله توجهات به این موضوع بسیار مهم بیشتر جلب میشه، سخنان بسیار ارزشمند و راهنمایی بسیار خوب رهبر معظم انقلاب در رقابت‌های واقعی و مشارکت گسترده یک تحرکات بسیار خوب بیشتری رو درست کرده و ما امیدوارم همونطور که ایشون در مطالباتشون فرمودن انشاءالله ما شاهد رقابت همه جناح‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی، همه سلاح‌های سیاسی بیش از پیش باشیم و این رو انشاءالله در عمل محقق ببینیم و مشارکت گسترده مردم رو داشته باشیم. ما در روزهای آینده منتظر خواهیم بود که هیئت مرکزی نظارت اسامی این داوطلبان رو اعلام بکنن. البته خب بعد از اون فرصتی خواهد بود اگر کسی اعتراضی داشت به شورای نگهبان اعلام بکنه، اما این در واقع میتونه یک نقطه خوب دیگری و یک گام و یک مرحله دیگری از روند انتخابات باشه که انتخابات رو در مسیر حرکت قوی‌تر و بهتری قرار بده. انشاءالله که امیدواریم همینطور هم باشه، با حضور همه افکار، سلایق، معتمدین، کسانی که در جامعه حرفشون نفوذ داره. این فرصت بزرگ انتخابات که فرصت کم نظیره برای ملت ما که انشاءالله با حضور قویشون بتوانن آنچه که مد نظرشون هست محقق کنن، انشاءالله جلو بره و ما یک مجلس قوی انشاءالله داشته باشیم.
در خصوص اهمیت مشارکت احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات و اثرگذاری اونها بر مشارکت حداکثری مردم، گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی، سلام و خدا قوت به شما، شنونده گفتگوی شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تمنا میکنم سرکار خانم تقیم الله، سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب ما با توجه به موضوع برنامه در این لحظه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر محمد صالحی، کارشناس مسائل انتخابات. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم خدمت شما و همینطور مخاطبین برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، مهمترین بستر افزایش مشارکت سیاسی و حداکثری مردم در انتخابات پیشروی رو شما در چه نکاتی میبینید؟
بله، ببینید، اصولا عملکرد دولت ها، عملکرد خود مجلس و همینطور فعالیت احزاب به نظر من سه تا عامل مهم هست برای مشارکت مردم و اینکه در واقع زمینه سازی بکنه که این مشارکت بالاتر بره. یعنی اگر هر کدام از این نهادها، یعنی دولت، مجلس و خود احزاب و گروه های سیاسی، وظایفی که به عهده‌شون هست چه در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره الهازا، اینها رو اگر به صورت در واقع کامل انجام بدن و اون خواسته هایی که مردم دارن رو برطرف کنن، طبیعتا این نشون دهنده این هست که در واقع مردم میتونن خواسته هاشون رو از این طریق، در واقع از طریق صندوق رأی پیگیری کنن و خب طبیعتا مردم هم پاسخ مثبت خواهند داد و پای صندوق های رأی حضور پیدا میکنن.
درسته. و اگر بخوایم به احزاب در این باره سهم و وزن بیشتری بدیم چطور؟ این افزایش مشارکت از طریق احزاب به چه شکلی ایجاد خواهد شد؟
درسته. ببینید، ما هم در قانون اساسیمون در واقع به بحث احزاب و تشکل‌های سیاسی پرداخته و اینکه خب هم در واقع افراد میتونن حضور پیدا کنن، نقش آفرینی کنن در این احزاب، همین که این احزاب باید یه سری اصولی مثل استقلال، آزادی، وحدت ملی رو رعایت بکنن و نقض نکنن و خب طبیعتاً عرصه برای فعالیت اونا هست و خب طبیعتاً ما قانونی هم داریم تحت عنوان قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. این احزاب میتونن فعالیت داشته باشن تو چارچوب‌های مشخص شده در قانون. نکته‌ای که وجود داره اینه که احزاب باید توجه داشته باشن که علاوه بر اینکه خب حالا بسترهای قانونی تا حدی در واقع برای اونها در قوانین ما وجود داره، البته خلأهایی هم هست که حالا جای بحث مصطفی میطلبه، اما همین مقداری هم که در واقع پیش بینی شده، خود این احزاب و گروه ها باید فعالیت بیشتری داشته باشن و تنها محدود به زمان انتخابات نباشه و بعد از اون هم، یعنی بعد از انتخابات هم پیگیر باشن اون چیزها و اون قول هایی که در واقع به مردم دادن به عنوان شعارهای سیاسی حزب و گروه خودشون داشتن رو پیگیری بکنن و در واقع نشون بدن که دنبال کننده اونها هستن و حضور مردم رو فقط نه برای انتخابات، بلکه در طول مدت فعالیت خودشون میطلبن و میخوان که مردم حضور پیدا کنن و به اون حزب یا اون گروه خودشون رأی بدن.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ربانی. تا بخش بعد.
میکروفون خبرساز.
راهپیمایی مردم ایران و جهان در همبستگی با مردم یمن و فلسطین. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
یمن تنها کشور عربی که برنده کلاس مقاومت شد. امریکا و انگلیس و متحدانشان این دفاع مقتدرانه آنها را در حمایت از مردم فلسطین بر نتابیدند و از روز گذشته این کشور را مورد حمله خود قرار دادند. جمعی از مردم ایران تظاهراتی در اعتراض به حملات جنگنده های امریکا و انگلستان به یمن برگزار کردند. ایرانیان پس از اقامه نماز جمعه راهپیمایی کردند و بر حمایت خود از مردم یمن و فلسطین تأکید کردند.
محکوم میکنیم جنایت آمریکا ظالم رو علیه مردم بی‌دفاع یمن.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهای علیه امریکا، انگلستان و اسرائیل این حملات را محکوم کردند.
قدرت های جهان که الان قدرتشون رو به افوله، مطمئن باشن خون مظلوم گلوشون رو میگیره.
باید صدای خودمون و صدای فریادمون رو برسونیم با همین مرگ بر اسرائیل گفتنمون و بگیم که ما پشت یمنی ها هستیم.
مردم در فضای مجازی هم با هشتگ های پرتکرار حمایت خود را از یمن و فلسطین اعلام کردند.
شبیه به این را کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس بارها مرتکب شدند.
برای مردم الهدیده و سعده دیشب عین روز روشن بود. جنگنده های آمریکا و انگلیس شهرشون رو بمباران کردند، چون از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.
برای آنها اقتصاد اسرائیل مهمتر از جان میلیون ها فلسطینی است.
این تظاهرات و هشتگ ها نه تنها در ایران بلکه در امریکا و برخی از کشورهای دیگر هم صورت گرفت.
با تحلیلگران
آمریکا و انگلیس بامداد جمعه 22 دی ماه 1402 به بیش از 12 نقطه در یمن حمله هوایی کردند. این در شرایطی است که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که آمریکا بامداد امروز نیز در حملات جدید در یمن یک تأسیسات راداری مورد استفاده نیروهای انصارالله یمن را مورد هدف قرار داد. شبکه ی NBC مدعی شد حمله جدید به یمن توسط یک ناو نیروهای دریایی آمریکا انجام شده است. یک مسئول در پنتاگون به اسکای نیوز عربی گفت:
تقریباً 10 هدف حوثی‌ها را مورد اصابت قرار دادیم. اما کمی بعد برخی از منابع از فرماندهی هوایی آمریکا در منطقه نقل کردند 60 هدف در 16 مرکز وابسته به ارتش یمن را هدف حمله هوایی قرار دادیم. در این حمله بیش از 100 موشک هدفمند استفاده شده. در این حمله مراکز فرماندهی انبارهای سلاح و سامانهای موشکی ارتش یمن را هدف قرار دادیم.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس نیز مدعی شد نیروی هوایی سلطنتی حملات هدفمندی علیه تأسیسات نظامی مورد استفاده نیروهای نظامی یمن انجام داد. عملیات ما حملاتی ضروری، محدود و متناسب برای دفاع از خودمان بود. از حوثی ها می خواهیم حملات خود را متوقف کنند و برای کاهش تنش گام هایی بردارند. شورای عالی سیاسی یمن اما اینطور پاسخ داد:
در راستای پاسخ به جنایت شب گذشته، تمام منافع امریکا و انگلیس اکنون یک هدف مشروع برای نیروهای مسلح کشور ما به حساب می آید. حمله خائنانه و بزدلانه امریکا و انگلیس به ملت یمن تجاوزی غیرقانونی و برخلاف همه قوانین بین المللی و تهدید واقعی صلح و امنیت بین المللی است. در هر حال رفتاری بی‌شرمانه و گستاخانه و محکوم و مردود است. این حمله تهدید واقعی صلح و امنیت بین الملل است و منطقه را در معرض خطرات حقیقی قرار می‌دهد. پیامدهای آن بر عهده آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌هاست.
محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تأکید کرد:
آمریکا و انگلیس در حمله به یمن اشتباه کردند و از تجارب قبلی خود درس نگرفتند. واشنگتن و لندن بی‌تردید به‌زودی درک خواهند کرد که حمله امروز آنها به یمن بزرگترین حماقت در تاریخ این دو کشور بوده است.
هرچند کارشناسان علت اصلی حمله آمریکا و انگلیس به یمن را سرپوش گذاشتن بر شکست‌های رژیم صهیونیستی در غزه و تحت شعاع قرار دادن محاکمه این رژیم در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به اتهام نسل‌کشی دانستند، اما واقعیت امر این است که واشنگتن و لندن با این پیش‌فرض حملات اخیر علیه یمن را صورت دادند که صنعا اقدامی در قبال آنها صورت نخواهد داد. این پیش‌فرض نادرست قطعاً در آینده نزدیک ابطال خواهد شد و محاسبات اولیه کاخ سفید و انگلیس را به چالش خواهد کشید. مقامات آمریکایی که بارها در مواضع پنهان و آشکار خود گسترش جنگ در منطقه را خط قرمز خود اعلام کرده بودند، با حمله به یمن نشان دادند که میان سیاست اعلامی و عملی آنها در مناطق گوناگون دنیا از جمله غرب آسیا فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. خبرگزاری بلومبرگ با توصیف این حملات آمریکا به قمار هشدار داد:
واشنگتن در شرایطی حمله کرد که بارها اعلام کرده بود در بحبوحه جنگ بین اسرائیل و حماس، جلوگیری از تبدیل درگیری به یک جنگ منطقه‌ای بزرگترین اولویت ماست. بازداشتن صنعا مسئله آسانی نیست. واشنگتن با حمله به یمن وارد باتلاق به مراتب عمیق‌تری در منطقه شده که خروج از آن دیگر برای کاخ سفید و متحدانش امکان پذیر نخواهد بود.
در خصوص علل و عوامل و آثار و پیامدها و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با این اقدام، گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی، عرض ادب مجدد خدمت شما هستیم و شنونده گفتگوی شما و کارشناس محترم. بفرمایید. خواهش می‌کنم
خانم تقیم الله، خدا قوت به شما. من در این لحظه ارتباط گرفتم با آقای دکتر مهدی عزیزی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و تمام هموطنان خوبم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، تجاوز به یمن توسط انگلیس و آمریکا دقیقاً منشور حقوق بین الملل و قوانین سازمان ملل رو نقض کرده، اما موضع رسمی درستی در این باره از سوی سازمان ملل دیده نشده. تحلیل شما در این خصوص و این حمله چیه، خصوصا با این فضا سازی که از قبل صورت میگیره؟ این حملات چقدر با اتفاقاتی که در غزه میفته ارتباط داره؟ آیا به دلیل شکست‌ها و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در میدان غزه هستش که خود امریکایی‌ها بار اصلی رو به دوش گرفتن؟
خدمت عرض کنم چند نکته مهم در موضوع حملات آمریکا و انگلیس به یمن وجود داره. یک، اینکه زمان بندی این حملات در زمان بسیار مهمی برای اسرائیل انجام شد، یعنی در زمانی که آفریقای جنوبی دادخواستی رو به دادگاه لاهه ارائه میده، اسرائیل در غزه با یک بن‌بست و یک چالش بسیار جدی در عرصه میدانی و شکست نظامی مواجهه، نه در ساختار افکار عمومی رو عرض نمی کنم. اون که از اوایل از آغاز در سطح افکار عمومی یک اتفاق نادری افتاد و آگاهی نسبت رویکرد و جنایات رژیم صهیونیستی سطح آگاهی افکار عمومی افزایش پیدا کرد. در مورد حملات آمریکایی ها، خب یه نکته دیگه که بدون توافق و هماهنگی سازمان ملل، برخلاف منشور سازمان ملل، البته این عادت آمریکایی ها و انگلیسی هاست که در مورد عراق و جای دیگه هم این کار رو کردن و اساسا این مؤسسات رو به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف خودشون نگاه میکنن و این نکته بسیار نکته مهمی است. این حملات در زمان اتفاق میفته که افکار عمومی جهان ببیجه بعد از دادخواست به دادگاه الهه، آفریقای جنوبی به دادگاه الهه، علیه رژیم صهیونیستی شکل میگیره و یمن هم توفیق و دستاوردهای خیلی خوبی رو در ممانعت از رسیدن کشتیهایی که به سمت رژیم صهیونیستی رفتن به وجود اومد برش. پس بنابراین نکات مهمی است که باعث میشه این حمله در چنین شرایطی اتفاق بیفته.
درسته. و در 99مین روز عملیات طوفان الاقصا، امریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی بامداد امروز بار دیگه هم به اهدافی در خاک یمن تجاوز کردن و پایگاه عدیلمی صنعا رو هدف قرار دادن. حالا سوال اینجاست که آیا این اقدام امریکا و انگلیس امنیت رو برای اونها به همراه میاره یا با پاسخ یمنی ها امنیت از اونها دور میشه؟ شما چشم انداز تحولات رو چطور ارزیابی میکنید؟
آمریکایی ها اون چیزی که انجام دادن و انگلیس ها از روی کنش نبود، بلکه یک واکنش بود. این نکته مهمی است، یعنی از روی اجبار و با توجه به شرایط داخلی که هم آمریکا، لبیبی جناب آقای بایدن و افق سیاسی متلاطم و نابهمگونی که خود بایدن داره، خود نتانیاهو داره و شرایطی که در اروپا حاکم هست، این اقدام و روی کرده آمریکایی‌ها و انگلیس قطعا خود اونها میدونن که براشون هزینه ساز خواهد بود. یک شناختی هم از یمن به دست آوردن که میدونن که اتفاق که میفته این حملات شاید به عنوان یک تهدید، اگرچه حملات محدودی است، اونها هم دنبال جنگ گسترده و گسترش دامنه جنگ به منطقه نیستن، میخوان این کار رو بکنن، شرایط برای اونها هموار نیست و قطعا ادامه تنش هم به نفع آمریکایی‌ها و انگلیس نیست. فقط یک هدف داشتن، یک عامل بازدارنده ایجاد بکنن، یک فرصتی رو به اسرائیل بدن، یک تنفسی رو به اسرائیل بدن که به هر حال بیش از 90 روز 99 روز در غزه گرفتار شده، در افکار عمومی محاصره است. رأی در دادخواست آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه خیلی اهمیت داشت و خود حضور و بازدارندگی ارتش یمن در باب المندب و دریای سرخ نکته خیلی مهمی بود که اینا هم یک فشار آوردن، فشار اقتصادی. اگرچه این نکته هم خدمتتون عرض می‌کنم، با اینکه می‌دونید که حالا به هر حال آمریکایی خلاف تمام منشورات سازمان ملل و سازمان حقوقی که خودشون ایجاد کردن رفتار می‌کنن، اما نگران تاثیرات این تصمیمات که ولو وتو بشن بر افکار عمومی هن. یعنی بیش از این که تصمیمات دادگاه لاهه بر یعنی ضمانت اجرایی نداره و اولا بیشتر یک تاثیرگذاری داره، اونها تاثیرگذاریش رو نگران هستن. اونها میدونن که یک قانون آمریکایی‌ها دارن، میتوانن اگر تصمیمات دادگاه لاهه علیه منافع آمریکا و آمریکا باشه به دادگاه لاهه حمله نظامی کنن. این نکته مهمی است. آمریکایی‌ها به هیچ چیزی پایبند نیستن، برای همین البته شرایط ادامه‌ای شرایطی هم ندارن که بخوان این حملات رو دارن به طور محدود انجام میدن، به امید اینکه بتونن یک معادله جدید رو ایجاد بکنن. یک طرف اونجا اسرائیل یک تنفسی رو داشته باشه، این طرف یک پیام به یمنی‌ها و به قول خودشون به محور مقاومت و محیط پیرامونی فلسطین. اونها تصور اینو نمی‌کردن که این به هر حال بیش از این دوده سه ماه به طول می‌انجامه. الان بیش از سه ماه هست که در غزه گرفتار شده. راه نجاتش هم آمریکایی‌ها احساس می‌کنن، اگرچه در بین آمریکایی‌ها هم اختلاف نظر هست. بنابراین حملات آمریکا و انگلیس به یمن رو نه به عنوان ورود به یک جنگ جدید، به عنوان یک عامل بازدارنده هشدار و به امید اینکه یک بازدارندگی در برابر رویکرد یمنی‌ها ایجاد بشه تا اسرائیل بتواند از این شرایط بیرون بیاد.
درسته. بسیار ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم از شما متشکرم. خدا نگهدارت.
سرکار خانم ربانی، سپاسگزاریم از شما. خدا نگهدارتون.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
حمایت تمام قد از اوکراین توسط انگلیس، نسخه اصلی رو لطفاً بشنوید.
سنگ تمام انگلیس برای اوکراین. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس روز جمعه در سفر به اوکراین و در دیدار با رئیس جمهور اوکراین از بسته کمک تسلیحاتی جدیدی با ارزش 2.5 میلیارد پوند خبر داد. خبرگزاری انگلیسی پرس آسوسیشن نوشته
نخست وزیر این کشور در حالی از بسته کمکی تازه‌ای برای اوکراین رونمایی کرد که به طور کلی به نظر میرسه عزم بلوک غرب در حمایت از اوکراین در برابر روسیه کاهش یافته است.
زلنسکی اعلام این بسته حمایتی تازه را زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر در آینده دانست. این در حالی است که برخی از وزرا و شخصیت‌های ارشد نظامی انگلستان به طور خصوصی گفتند که این امر سیگنال قدرتمندی از حمایت بلند مدت بریتانیا به مسکو ارسال می‌کند. دور از انتظار نیست که کشورهای همچون انگلیس این چنین هزینه‌ها و حمایت‌هایی برای توسعه جنگ از اوکراین گرفته تا فلسطین و یمن را انجام دهند، چرا که منافعشان در بقای این جنایت هاست.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
همیشه با یه پرچم سفید نمیشه از صلح گفت و با لبخند و جمله‌های زیبا از دیگران خواست که جنگ و دشمنی و جنایت رو ببینن. گاهی وقتا یک صورت خونالود بیشتر از همه حرف‌ها و بیانیه‌ها نشون میده که ظلم و جور و جنایت کجاست. گاهی وقتها پاهای پرابله و بدنهای زخمی مهاجم رو رسوا میکنه و هر کسی رو که شکی داره به یقین میرسونه. گاهی وقتها تنها با یه صدای گریه بلند میشه به دنیا گفت که چه بلایی به سر مردم یه سرزمین اومده.
از جمله آثار مهم این حادثه در طول زمان تا امروز افشاگری است، افشاگری قدرت‌های استکباری مدعی حقوق بشر، همون کسانی که این جنایت را و جنایات تروریستی دیگر را در این کشور مرتکب شدند، آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکا مشغول حرکتند، با مسئولان و سران اون کشورها ملاقات میکنند، برای اونها سخنرانی حقوق بشری میگذارن. این از این افشاگری بالاتر؟ این نشون داد که مدعیان حقوق بشر، مدعیان ضدیت با تروریسم در چه حدی از نفاق و درویی و دروغگویی قرار دارند. این امروز همه دارن در مقابل چشمشون میبینن. 17,000 ما شهید ترور داریم در کشور. این رقم رقم کوچکیست؟ این حرف شوخیست؟ اون کسانی که این ترورها را انجام دادن امروز آزادانه در کشورهای غربی دارن حرکت میکنن. این ترورها ترور کیها بود؟ ترور کاسب، ترور کشاورز، ترور عالم، ترور استاد دانشگاه، ترور مؤمن متحجد، ترور کودکان، ترور زنان. 17,000 شهید ترور در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.